بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یکی از حصولی که زیر این کلمه مطرح است این است که کیفیت پیدایش نسل دوم چگونه بوده است. نسل اول یعنی آدم و حوا سلام الله علیهما و فرزندانشون از خودشون مشخص است، اما نسل بعد که نوه های حضرت آدم سلام الله علیهم اینا از کجا به دنیا آمدن؟ قبل از ورود در این بحث توجه به یک مقدمه‌ای که مشتمل بر چند مطلب است لازم است. اون مقدمه این است که این سؤال را همه ملیون باید پاسخ بدهند، یعنی هر کس که شریعتی را پذیرفته است، اهم از مسیحیت، یهودیت، زرتشتی و اسلام، باید به این سؤال پاسخ بدهند. اونها که شریعتی را نپذیرفتن حلال و حرام برای اونا مطرح نیست، ولی کسانی که شریعتی را پذیرفتن باید در این سؤال شرکت کنن و پاسخ بدن، چون یه سؤال مشترک است. چه این که همه صاحبان مذاهب یک دین هم باید به این سؤال پاسخ بدن، اختصاصی به امامیه ندارد، سایر مذاهب اسلامی هم باید به این سؤال پاسخ بدن. این یه بطلب. مطلب دوم آن است که دین که فطری است به این معناست که اصول کلی اعتقادات، اصول کلی اخلاق، اصول کلی حقوق، اصول کلی فروع دین و مانند آن اینا ثابت است، برابر با فطرت است. هم فطرت تغییر ناپذیر است، چون فرمود فطرت الله التي لا تبديل فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله، و هم از یک طرف دیگر فرمود ان الدين عند الله الاسلام. همه انبیاء علیهم السلام یک دین آوردن و همه انسان هم با یک فطرت خلق شدند. اون فطرت ثابت است تغییر ناپذیر و این دین هم ثابت است تغییر ناپذیر، و هر پیامبری که آمده است در خطوط کلی یاد شده پیامبر قبلی را تصدیق کرده است، مصدقا لما بین یدی. میماند اون فروع جزئی که در هر عصر و نسلی تغییر پذیر است که لکلن شرعتن و منهاجا ناظره بوست. پس گذشته از خطوط کلی دین یک سلسله فروع جزئی هست که اون فروع جزئی را قرآن متغیر یاد کرد، تمون لکل شرعتن و منهاجا. بعضی از احکام است که در شریعت قبل حلال است، در شریعت بعد حرام و بعضی بعکس. در این بخشی که شریعت قبلی به وسیله شریعت بعدی نسخ می شود سخن از مصدقن لما بین یدیه نیست. در این گونه از موارد سخن از تحلیل محرم و تحریم حلال است، چون لکلین شرعتن به منهاج. نشانش آن است که در خطوط کلی دین وقتی سخن انبیا به میان می آید قرآن کریم می فرماید مصدقن لما بین یدیه، اما در خطوط جزئی دین، در فروع جزئی دین گذشته از این که فرماید لکل شرعتن و منهاجا، تحلیل و تحریم خاص را هم ذکر میکند. مثلا در آیه 160 سوره نساء میفرماید فبالظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا. بعضی از چیزهایی که قبلاً بر یهودها حلال بود در اثر ستمی که روا داشتن حرام شده است. در سوره مبارکه آل عمران وقتی از مسیح علیه السلام سخن به میون می آید، آیه 50 سوره آل عمران است که و مصدقا لما بین یدیه من التوراة ول اهل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم بآیه من ربکم فاتقوا الله و اطیعون. این آیه در ضمن اینکه می‌فرماید عیسی مسیح سلام الله علیه مصدق موسی و تورات موسی است، می‌فرماید یک چیز تازه‌ای هم به همراه دارد و این است که بعضی از چیزهایی که قبلا حرام بود به وسیله دین موسی حلال می‌شود. ولی اهل لکم بعض الذی حرم علیکم. این آیه هم ناظر به دین است هم ناظر به شریعت، خطوط کلی دین را تصدیق می کند، جا برای نسخ نیست. بعضی از فروع جزئی دین را نسخ می کند. بنابراین انبیاء علیهم السلام دینشون یکیست که ان الدین عند الله الاسلام، و برای هر کدام یه فروع خاصی است که لکل شرعه و منهاجا. و این دو تا آیه که یکی در سوره نساء و دیگری در سوره آل عمران است شاهد این مطلب است. مطلب بعدی آن است که فطرت که تغییر ناپذیر است و فروع دین که تغییر پذیر است چگونه دین می شود فطری؟ اگر دین فطری است و فطرت تغییر ناپذیر است چگونه دین می شود متغیر؟ بیان جواب این است که خطوط کلی دین همونطوری که یاد شد با اصل فطرت هماهنگ است و تغییر ناپذیر. هرگز خطوط کلی دین نسخ نشده. ان الدین عند الله الاسلام، به فطرت هم که لا تبدیل خلق الله. ولی فطرت انسان نظیر فطرت فرشته ها نیست که ثابت محض باشه. فطرت ها دو قسم است، فطرت مدبرات امر و فطرت فرشته ها. اینها ثابت محض هم، لذا برنامه های تکوینی اینها هم ثابت محض است، نه ساکن بلکه ثابت است. اما فطرت انسان با طبیعت انسان همراه است. طبیعت انسان تغییر پذیر است، هر نسلی طبیعت خاصی او را همراهی می کند. بین فطرت انسان و طبیعت انسان هم یک وحدتی است که انسان را جمعاً این دوتا یک واقعیت می کند. این چه نیست که انسان طبیعی محض باشد مثل حیوانات و گیاهان، و این طور هم نیست که فطری صرف باشد مثل فرشته ها، و این چنین نیست که بین جنبه طبیعت و جنبه فطرت او هیچ ربطی نباشد، وگرنه انسان میشد دو حقیقت نه یک حقیقت. بلکه بین طبیعت متغیر و فطرت ثابت او یک ربطی هست. قهرن این طبیعت او از ثبات فطرت بهره میبرد و اون فطرت هم از تغییر طبیعت ناچار متأثر می شود. این است که گفته می شود برای هر دوره‌ای، برای هر نسلی یک سلسله فروع جزئی را ذات اقدس اله تنظیم و تقریر می کند. بعضی از احکام در شرایعی حلال و همون احکام در شرایع دیگر حرام می شود. همین که دیدیم در باره یهودیا فرمود فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات لهم در سوره نساء، و دیدیم در سوره آل عمران وقتی برنامه مسیح علیه السلام را بازگو می‌کند می‌فرماید عیسی علیه السلام در عین حال که تورات را تصدیق دارد گفته است که ول احل لکم بعض الذی حرم علیکم. همون محرمات زمان موسی کریم علیه السلام حلال شد در زمان عیسی مسیح علیه السلام، چه این که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اوائل امر بعضی از امور حلال بود و بعد در پایان امر حرام شد، چون احکام به تدریج نازل شده است. اون وقتی که بعضی از احکام آمده است اون وقتم اسلام بود و دین فطری بود و مطابق فطرت، اون وقتی که احکام تکمیل شد بازم اسلام هست و مطابق با فطرت. منتها چون فطرت با طبیعت مرتبط است و طبیعت با زمان و مکان مرتبط است، مقتضیات هر دوره بی اثر نیست، لذا احکام تدریجا نازل می شود. از این جهت معلوم می شود که دین فطری است. به چه معنا؟ به تغییری که در بعضی از فروع جزئی راه پیدا می کند هم به چه معنا است. اون وقت مجموعه دین اعم از خطوط کلی و جزئی در هر عصر مسابقه با فطرت مردم همون عصر است. گرچه فطرت ثابت است ولی با طبیعت متغیر همراه است. از این جهت حکمش هم تغییر میپذیرد. این طبیعت متغیر اگر چنونچه به اون فطرت الهی هماهنگ باشد، همه اون تغییرهایی که باید بیابد یافت. میمونه بعضی از مسائل اهم و مهم که چی چیزی اهم و چی چیزی مهم و کجا مهم را ترک کنیم و اهم را بگیریم، یا میماند در بخش هایی که مربوط به موضوعات است، اون را به وسیله حکومت اسلامی تأمین کرده است. یعنی اون احکام را تثبیت فرمود، اون امور متغیر را که به موضوعات برمیگردد تشخیص ماه و الاصلح الاهم و تقدیم او بر ماه و صالح المهم، او را به عهده ولی مسلمین که فقیه جامع شرایط است گذاشته. بنابراین اگر چنون که چیزی در یک زمانی حلال شد در زمان دیگر حرام شد، مخالف با فطرت نیست. برابر همین دوتا آیه سوره نساء و سوره آل عمران. با گذشت این مقدمه حالا وارد اصل بحث بشویم. ببینیم که جریان پیدایش نسل دوم یعنی تکثیر نسل نوه‌های آدم سلام الله علیه از چرا؟ نه اینم فرق نمی‌کنه. یعنی فطرت وقتی با طبیعت هماهنگ شد، هر وقتی اینطور است که فطرت با طبیعت اون عصر که هماهنگ شد مقتضای خاص خود را دارد. در هر دوره‌ای اگر چون که فطرت با یه طبیعت خاصه هماهنگ شد، حکم مناسب اون نازل می شود. در زمان مسیح سلام الله علیه فطرت با طبیعت هماهنگ شد، حکم حلیت آمده است که مسیح فرمود ولو احل لکم بعض الذی حرم علیکم. و همین حلیت قبل از ستم بنی اسرائیل هم بود. باز ستمگری اینها مشمول قهر شدن فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم شد که حرمنا علیهم شحوم هما و کذا و کذا و کذا. وجود روزه، خب این طبیعت طبیعت انسانی است. طبیعت انسانی باید تهذیب بشود، تزکیه بشود، تعدیل بشود. بنابراین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پایانش هم لعلکم تفلحون است دیگر. نه تنها فواید طبی و بدنی دارد، بلکه فائده فلاح و صلاح را هم به همراه دارد. حالا وارد اصل بحث که میشویم، میبینیم روایاتی که درباره خلقت آدم و حوا علیه السلام وارد شد و همچنین روایاتی که در تکثیر نسل این دو بزرگوار پیدا شد مختلف است. بعضی از روایات دارد که حوا علیه السلام از دنده چپ آدم سلام الله علیه خلق شد. بعضی از روایات دیگر این را تکذیب می کند. می فرماید مگر ذات اقدس اله قادر نبود که حوا را مثل آدم بیافریند؟ این چنین نیست. و اگر یه وقتی گفته شد حوا از دنده چپ آدم علیه السلام خلق شد، این ناظر به آن است که ذات اقدس اله مقداری تین رو گرفت. حالا البته آبی که به تراب برسد تین می کند اون تراب را. تینی را گرفت با دو دست خودش، برای این که در قرآن دارد که ما منعک انتس دل ما خلق تو به یدی. با این که اون منزه از دست است، ولی تعبیر به دو دست شد. و در همین روایت دارد که کلتا یدیه یمین، هر دو دست خدا راست است. یعنی او دست ندارد، هر کاری که از خدا صادر می شود با یمن و برکت است. در اوصاف ابی ابراهیم موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه هم آمده است که کلتا یدیه یمین، هر دو دست او راست است. کاری که امام معصوم علیه السلام با دست چپ می کند راست است، چی که کاری که تبهکاران با دست راست انجام می دهند چپ است، برای اینکه اونجا یمین و یسار به میمنت و مشعمت برمی گردد وگرنه چپ و راست عادی که فضیلتی نیست. کلتا یدیه یمین، اونگاه با دو دست خدا این تین فراهم شد و آدم علیه السلام بدنش با این تین ساخته شد، با بقیه اون تین حوا علیها السلام ساخته شد. این تعبیر به بقیه کردن معنای فرع و اصل را تفهیم نمی کند. بالاخره تینی تهیه کرده، با مقداری از این تین بدن آدم، با مقدار دیگر بدن حوا علیه السلام ساخته شده. اما روح ها این چنین نیست، روح مستقیمن و مستقلن تنزل کرده است. روح حوا علیه السلام و روح آدم علیه السلام مستقیمن تنزل کرده است. تقدم و تأخر زمانی است. البته آدم نسبت به حوا افضل است چون پیغمبر است، اما نه مرد نسبت به زن افضل باشد. ربما یکون بالعکس. اینم وقتی که تینی درست شده است، آدم علیه السلام از همین تین است و حوا علیه السلام هم از همین تین، بقیه دیگه نیست. فرمود اگر یه وقتی شنیدید سخن از ذل ایسر است، دنده چپ هست، یکی از پرهای قسمت چپ هست، این درست نیست. حضرت در روایت تکذیب میکند، فرمود مگر ذات اقدس اله عاجز است که از همون کاری که با اون کار آدم را آفرید حوا را بیافریند؟ این چه چیزیست که میگویند که از پره چپ او و دنده طرف چپ او خلق شده است؟ بنابراین خود روایت این رو تکذیب می کند. این یه بخش. بخش دیگر درباره کیفیت ازدواج فرزندان آدم و حواست. در این باب هم روایات متعارض است. همونطوری که در اصل پیدایش حوا از آدم علیه السلام متعارض بود، در حقیقت تعارضی نداشت، برای اینکه این روایت دوم بیان کرد و او رو تکذیب کرد. در باب کیفیت ازدواج فرزندان آدم هم همین تعارض هست. بعضی از نصوص این چنین است که خداوند فرزندان آدم را یکی با دیگری بینشون مزاوجت برقرار کرد و این کار حلال بود و بعدها حرام شد و مجوس نمیتوانند به کار فرزندان آدم علیه السلام استدلال کنند، برای اینکه اون کار قبل از تحریم بود و روش مجوسی ها بعد از تحریم است. این یک طایف از نصوص. طایف دیگر دارد که نه، این چنین نیست. خداوند از انسان ها بر اساس طیب و طهارت پیمان گرفته است. چگونه می شود انسان‌ها از حرام متکون شده باشند؟ هرگز این چنین نیست. و در همین روایت دارد که امام صادق سلام الله علیه طبقی نعم فرماد به من گزارش رسیده است که یک حیوانی با خواهرش مزاوجت کرد، بعد از اینکه برای او روشن شد که این خواهر او بود، کاری کرد که خود را کشت. حیوان ها این کار را نمی کنند، چه رسد به انسان. خب، بلکه راه حل این است. راه حل عبارت از آن است که خداوند برای فرزندان آدم سلام الله علیه حوری از بهشت آورد و پسر آدم سلام الله علیه با اون حوری ازدواج کرد. حالا حور که آوردن، این هم این الهور الین هم جمع الهورا العینا است، هم جمع الاحور الاعین است. لذا هم برای مردها دعا وارد است که وزوجنی و رحمتی که من الهور العین، هم برای زنها این دعا وارد است که وزوجنی و رحمتی که من الهور العین. اگر هور هم جمع هوراست و این جمع عیناست، دعای مردها تأمین است. و اگر او جمع احور و این جمع اعیر است، دعای زنها تأمین است. اگر حور آمده برای مزاوجه با پسر آدم سلام الله علیه، لابد حور دیگری آمد مذکر برای ازدواج با دختر آدم سلام الله علیه. این یک طایف از نصوص، یک بیان. بیان دیگر این است که از جن خداوند کسی را مقرر کرد که با فرزند آدم ازدواج بکنند، نه از حورالعین بهشت. در بخش دیگر هر دو هست، یعنی هم حورا آمده و هم از بنی جان آمدن. قهرن فرزندان آدم با بیگانه ها ازدواج کردن، یعنی پسر آدم با یک زن دیگری، حالا یا حوریست یا بنی جان نست، ازدواج کرد. دختر آدم سلام الله علیه هم با یک احور اعین یا با یک مردی از بنرجان ازدواج کرد و نسل هم تکثیر شد. در روایات هم هست که اون چه که از جمال و جلال و بها و فضیلت در بین بشر هست، اینها از همون میراث حور و احور و اعین است. و اون چه که از فرومایگی و تبهکاری و امثال ذلک در بین بشر هست، اینها میراث همون بنلجان است. این هم دو سخن. خب این روایات که متعارض است، چگونه ما این روایات را جمع بکنیم؟ یکی از راه های جمع که بعضی از نصوص هم مؤید آنن یا مشعر آنن، و مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در روزت المتقین شرح من لا یحضره الفقیه این احتمال را داده است، آن است که اون روایاتی که دارد برادر و خواهر با هم ازدواج کردن، این درباره یک نسل است. اون روایاتی که دارد از بهشت حورالعین آمده و فرزند آدم با او ازدواج کرده است، این مربوط به نسل دیگر است. انبیا و مرسلین و اصفیا از این نسلن، دیگران از اون نسلن. این یک جمعی است که خیلی شاهد حدیثی ندارد و خیلی هم فنی نیست که به تبعیض مورد جمع بشود. یعنی اون روایتی که دارد فرزندان آدم با حوری ازدواج کردن مربوط به پیدایش نسل انبیا و مرسلین و اصفیا علیهم السلام است، اون روایتی که دارد برادر و خواهر با هم ازدواج کردن مربوط به دیگران است. این به جمع تبرعی شبیه تر است تا جمع فنی. راه دیگر راهی است که بعضی از محدثین پیشین نقل کردند. مرحوم فیض رضوان الله علیه در صافی این راه را طی کرده است. بعد مرحوم میرزا محمد مشهدی رضوان الله علیه در این تفسیر کنز الدقایق همون راه را پیمود، چون خیلی از بیانهای ایشون و تفسیرهایشون و تعبیرهایشون به روال همون تفسیر مرحوم فیض است در صافی. ایشون هم اون راه را طی کردن. این است که این دوتا روایت که متعارضن، اون که میگوید برادر و خواهر با هم ازدواج کردن چون موافق عامه است مطروح است، و اون روایت که میگوید اینا با بنرجان یا با حوری بهشت ازدواج کردن، اون معتمد است. و یکی از راه های ترجیح احدى الحجتین بر حجت دیگر یا تمیز حجت از لا حجت، موافقت عامه و مخالفت عامه است. حالا اولا عامه باید ثابت بشود که اصراری بر این مسئله دارن یا نه، چون یک مسئله نیست که حالا اونها بخواهن یک فقه جدیدی، چون اون چه که محل ابتلای اونهاست مثل محل ابتلای سایر امامیه همون تحریم خواهر و برادر است. و بعضی از این روایات هم از امام رضا سلام الله علیه است، و حضرت که در خراسان تشریف داشتن با یه قدرتی فتوا می دادن. اونجا فتوای رسمی که حاکم بر اون منطقه باشد و حضرت در رعب و وحشت و تقیه باشد نبود. در مدینه و امثال ذلک ممکن بود که امام صادق سلام الله علیه، امام باقر علیه السلام اینا تقیه کرده باشن، چون فتاوای رسمی در روزگار بود. اما امام رضا سلام الله علیه با یک قدرتی هم فتوا میداد گرچه دستگاه بدل عباس با فتاوای دیگران تقریبا تضمین شده بود، ولی امام رضا سلام الله علیه در یه فضای بازی سخن می گفت. محتمل هست تقیه‌ای در بیانات امام هشتم باشد، اما حمل سخنان امام هشتم بر تقیه آسان نیست. این بیانی که دیگران گفتند مرحوم فیض پذیرفت در تفسیر کنز الدقایق هم آمد، این مشکل رو دارد. مضافاً به این که گذشته از اشکال جمع متعارضان، در محدوده داخلی این نصوص هم یک استبعادی هست و این است که آیا واقعاً حورالعین که در بهشت هستند اونا با عالم طبیعت میان؟ آیا حورالعین با بشر میتواند ازدواج بکند در این عالم؟ و آیا طایفه جن با بشر میتوانند ازدواج بکنند و خانواده تشکیل بدن؟ البته محال نیست در بن الجان، چون اینها هم موجود مادی هم. استبعاد در فرشته ها و حورالعین بیشتر از استبعاد در بن الجان است. اینا بتوانند خانواده تشکیل بدن با کسی که از نوع اینها نیست، این بعید است. البته در روایات آمده است که اینها چون از روم اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفتن فتاوای خلاف داده اند. این تعبیری که در بعضی از نصوص هست تأیید می کند اون جمعی که دیگران گفتن مرحوم فیض پذیرفت در کنز الدقایق هم آمده. البته همه این سخنها شاهدی دارد، اما جای استبعادم هست و اگر چیزی مستبعد بود مایه ضعف ظهور است یا اون محمل را تضعیف می کند. پس اگر ما بخواهیم بین این دو طایفه از نصوص جمع بکنیم، بگیم اون چه که مربوط به حورالعین و امثال ذالک است، این برای نسل انبیا و اصفیا، اون چه که دارد برادر و خواهر با هم ازدواج کردن مربوط به افراد عادی است، یا با بنی الجن ازدواج کردن مربوط به افراد عادی است، این جمع و همچنین اون جمع که روایتی که میبود برادر و خواهر با هم ازدواج کردن حمل بر تقیه بکنیم، این هم شواهد قوی تری طلب میکنه. راه سوم همان است که سیدنا استاد رضوان الله علیه اون راه را طی کرده است و اون راه عبارت از این است که دین به تدریج احکامش آمده، همونطوری که محرمات اسلام در صدر اسلام حلال بود بعد به تدریج حرام شد، همه احکام در زمان آدم سلام الله علیه که یک جانه آمده. حالا حرمت ازدواج برادر و خواهر صرف نظر بشود، مسئله حرمت خمر و خنزیر، همه محرمات الهی یک جا بر آدم سلام الله علیه آمده یا به تدریج. محرمات الهی هم که فرقی ندارد، مسئله حجاب چطور، همه محرمات یک جا بر آدم علیه سلام آمد یا به تدریج. اثبات این که در همون اولین لحظه تکلیف همه محرمات برای آدم و حوا علیهم السلام نازل شده است سخت است، که این که نوع انبیا که آمدن به تدریج احکام آوردن و اگر تدریجی بودن احکام در زبان سایر انبیا علیهم السلام مشکوک باشد، در زمان خاتمشون علیهم السلام که مشکوک نیست. نوع این بحثا و آیاتی که مربوط به زکات است، یعنی زکات فقهی، نه تزکیه نفس یا زکات مستحب، نوع آیاتی که مربوط به زکات است، آیاتی که مربوط به صوم است، آیاتی که مربوط به جهاد است، آیاتی که مربوط به خمس است و امثال ذالک، اینا همه بعد از 13 سال آمده. اول مسئله توحید و عقاید اولیه و امثال ذالک بود و نماز و مانند آن، وگرنه این احکام نه محرماتش اول بود نه واجباتش اول بود. روزه که بر مردم در صدر اسلام واجب نبود، بعد از اینکه حضرت وارد مدینه شدن کم کم این چنین شد. مسئله خمس، مسئله زکات، این زکات فقهی مصطلح در مدینه آمده، وگرنه این زکاتی که در صور مکی هست یا تزکیه نفس است یا زکات مستحب. خب پس واجب ها بسیار از اینها به تدریج نازل شد، محرمات بسیار از اینها به تدریج آمده، یحتمل که این مسئله که محرم هستم به تدریج آمده، این یکی از وجود. وقتی این چنین شد، چون روایات متعارضن و مرجع حل روایات قرآن کریم است
و ظاهر قرآن کریم این است که همه از یک پدرن، چون که روایاتم فرمود کلکم من آدم، و ظاهر این جمله این است که هر فردی که پیدا شد از آدم و حوا پیدا شد، و بس من هما رجالا کثیرن و نساء، نه من هما و من غیره هما. ظاهرش این است که این حرمت به تدریج آمده، فطرت که در اون مقدمه حل شد، اون روزی که سایر محرمات حلال بود چطور با فطرت می ساخت؟ شرب خمر از همون زاد روز ابراهیم خلیل یا زاد روز آدم علیه السلام حرام بود؟ چرا؟ حالا این یه عاطفی تر است دیگر، ما انس گرفتیم، اصلا ما انس گرفتیم با این. این یک راه. اینها راجع به خطوط کلی دین است. چرا رسول نبود، از اولوالعزم نبود به اون معنا، وگرنه رسالت نسبت به فرزندان خود که داشت ذکر نشد، وگرنه نمی شود بشری مکلف باشد بی شریعت. خودش، عیالش، فرزندانش بالاخره شریعت طلب میکنن، منتها یه شریعت محدود و ساده. شرعی مفصل و وسیله مجموعه قوانین، یعنی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، این گونه از قوانین حکومتی به مانند آن از نوح به بعد آمده، وگرنه بشرهای اولی مکلفند و مکلف بدون حلال و حرام و واجب و مکروه و مستحب زندگی نمی کند. این هم یه احتمال. احتمال دیگر این است که ذات اقدس اله همونطوری که آدم و حوا را از تین خلق کرد، یک مذکر و مؤنثی را از تین خلق بکند، نه اینکه از بهش حوری آورده باشد و نه اینکه فرزندان آدم با بنلجان ازدواج کرده باشند. این محتمل است، منتها آیه نفرمود. احتمال دیگر آن است که در روایات قبلی که در بحث‌های گذشته خونده شد این بود که 7000 عالم، 12000 عالم، 1,000,000 عالم و آدم قبل از آدم سلام الله علیه بودن. البته در باره نسل فعلی آمده است که این نسل فعلی که منقرض می شود با مجموعه این نظام منقرض می شود، بعد خدای آسمان و زمین جدیدی خلق می کند. ولی در باره نسل های گذشته دارد اینا 1,000,000 نسل آمدند و رفتند، دیگه نفرمود آسمان و زمین هم 1,000,000 بار یا کمتر و بیشتر عوض شد. لذا اون فسیل هایی که کشف می شود، جمجمه هایی کشف می شود، مال انسان های 2,000,000 سال، برفرض 2,000,000 سال یا 200,000,000 سال هم کشف بشود، به جای آسیب نمی رساند. برای اینکه 1,000,000 آدم و اینها آمدند و رفتند، حالا درباره اونها که ندارد زمینشون عوض شد، آسمانشون عوض شد، این که ندارد، که درباره انسانهایی که فعلی هستند دارد که این نسل که منقرض بشود خدای آسمان و زمین جدیدی با یک نسل نوعی خلق میکند. علی حال ممکن است که بعضی از نسلهای گذشته مونده بودند و فرزندان آدم و حوا علیهم السلام با اونها ازدواج کرده باشند، این هم محتمل هست. چون بله در جمع ما ناچاریم یک خلاف ظاهری را مرتکب بشیم، جمع همیشه همین طور است. کجا ما دو تا روایت متعارض رو جمع میکنیم که به ظهور هیچ کدام آسیبی نرسد؟ خواه و ناخواه این چنین است. در جمع دلالی یکی از دو ظهور کم و بیش آسیب میبینه، فتحصله. البته خلاف ظاهر دیگه. در جمع سید الاستاد رضوان الله علیه فرمود بین که مرجع قرآن کریم است، هم در اصل حجیت روایات و هم در ترجیح احد المتعارضتین مرجع قرآن کریم است. و اگر روایات متعارض بودن، ما بر قرآن عرضه میکنیم هرچی که موافق با قرآن است میگیریم. این یه راه فقهی است، غیر از اون راهی است که دیگران گفتن مرحوم فیض پذیرفته تو راه کنت و دقاقم آمده که خلاف عامه است، اون سهل المعول نیست، اثبات حمل بر تقیه، چون مسئله فتوای رایج نیست که انسان حمل بر تقیه کند، یه مسئله علمی محض است. برخلاف اون فتواهای رایج که اونها فتواشون اینه و اگر نظیر مسهرس یا قصدرس یا مسهپا یا قصدپا یا وضوی منکوس، اینها جا بر تقیه هست، اما این فقط یه فایده علمی دارد، فایده عملی که ندارد. عملا ازدواج برادر و خواهر حرام است، هیچ ثمری ندارد و همه ملیون در برابر این سوال هم باید پاسخ بدهند. راه که سیدالاستاد تیکل یه راه عمیق فقهی است، منتها تنها راه این نیست. حالا اگر کسی این راه را قبول کرد که بسیار خوب، قبول نکرد باید این خلاف ظاهرها را مرتکب بشود. احتمال اینکه ذات اقدس اله یک مذکر و مؤنثی را از این تین بیافریند با فرزندان آدم ازدواج بکنند هست، این قدرت هست. احتمال اینکه از بقایای نسل قبلی فرزندان آدم و حوا علیهم السلام ازدواج بکنند مایه تکثیر نسل باشه هست. حالا امروز دیگه فرصت نیست این روایات رو بخوانیم، ولی نوع این روایات جمع‌بندی شدهش همین است که به عرضتون رسید. در تفسیر شریف نور الثقلین جلد یکم صفحه 429 تا 437 این روایات هست. اینا رو ملاحظه فرمایید، ظاهرا شبهه‌ای در نمیشد. الحمدلله رب العالمین.